بازار ارز رسمی یادآوری بکنیم که کمیسیون صنایع گزارش نظارتی هم به شماره 172/18/2402 در صحن علنی قرائت شده که به موضوع حذف سقف دستوری اشاره کرده که متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نپذیرفته و مجدداً پافشاری و تاکید کمیسیون صنایع و اعضای کمیسیون صنایع در این خصوص مورد
تشکر میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت ارائه توضیحات در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی در جایگاه حضور یابند. جناب آقای فرزین در دو نوبت انشاءالله در خدمت جناب عالی خواهیم بود. وقت جناب عالی در نوبت اول هم 10 دقیقه است. بله.
دو نوبت. سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلی نمایندگان محترم مجلس. همطور عرض تسلیت، چون فرصت محدوده اگر اجازه بدید من خیلی مستقیم وارد موضوعات بشم. کمیسیون صنایع معادن گزارش بسیار خوبی تهیه کرده بود که در مجموع معتقدم پیشنهاداتی که در جلسه ارائه شده و من گزارش رو هم چندین بار مرور کردم دقیقاً اقداماتی است که بخش عمدهش در بانک مرکزی در حال انجامی که در آخر سر به تک تکش اشاره خواهم کرد. اما در خصوص سیاست ارزی در بانک مرکزی خدمتون عرض کنم، خب مستظرید که سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان بشه. یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم و در خصوص مقدار و قیمتش ورود می‌کنیم، برای اینکه میدونیم ارز یک متغیر بسیار مهم در تورم کالاها و خدمات و همینطور ارزش پول ملی برای ما مهمه و ما باید ارزش پول ملی رو حفظ کنیم. بنابراین آن چیزی که در بانک مرکزی داره صورت میگیره در خصوص سیاست‌های ارزی از لحاظ بینگی متناسب با اون چیزی که بایستی در به اصطلاح مجموعه متغیرهای کلان دنبال میشه. خب ما در این خصوص از سال گذشته شروع کردیم، یک کمیته تشکیل دادیم تحت کمیته تامین و تخصیص ارز. شما میدونید ما 3 تا وزارتخونه داریم که در تخصیص ارز نقش اساسی دارن. یکی وزارت سمت که در مورد با سامانه‌ای که داره بخش عمده ثبت سفارش‌ها اونجا صورت میگیره و نقش بسیار مهمی در تخصیص کالاهای صنعتی داره. یکی وزارت جهاد کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تخصیص کالاهای اساسی خوراکی داره و یکی هم وزارت بهداشت درمانه. این سه تا دستگاه مهم ما در تخصیص هست. چون ما در بانک مرکزی ما با ارز سر و کار داریم، اینکه به چه کالای اختصاص داده میشه قاطعا این وظیفه تخصصی دستگاه. این در قانون جدید هم دیده شده، در همین امسال در ماده 4 قانون بودجه دیده شد که به اصطلاح یک کمیته زیر نظر معاون اول تشکیل بشه بر این فرایند کنترل لازم رو داشته باشه که در مورد ارز ترجیحی، یعنی در مورد ارز 2800 که ما الان میدیم، که این کار در حال انجام است. اما در خصوص سایر ارزهایی که به اصطلاح در اقتصاد کشور جریان داره، خب
جناب فرزین عذرخواهی میکنم، برادرای که اینجا ایستادن، دوستان دولت که اینجا ایستادن و نمایندگان محترم، آقای دبیری، این دوستان دولت یا سر جاشون بنشینن یا زحمت بکشن تشریف ببرن بیرون. دوستانی که اینجا آقای احمدی، آقای احمدی لاشکی بفرمایید بیرون. از سن تشریف ببرین بیرون. یه جلسه اینجا گذاشته شده، دوستان اومدن همه اینجا واستادن، کار اداری دارن انجام میدن. بفرمایید آقای فرزین.
خیلی ممنون. خب من عدد و رقم ها رو عرض کنم. ما همین امسال ابتدای سال با این سه تا دستگاه جلسه گذاشتیم. این فرایندی است که من از پارسال شروع کردم. بر اساس میزان ارزی که برآوردمون اینه خواهیم داشت، میایم سهمیه به هر دستگاه میدیم، چون میخواییم این برنامه منظم باشه، در ماهای مختلف مشکل پیش نیاد. امسال ما 36 میلیارد دلار سهمیه به وزارت صنعت دادیم ابتدای سال، بر اساس برآوردی که داشتیم که چه میزان ارز خواهیم داشت. 15 میلیارد دلار به وزارت جهاد دادیم. 15 میلیارد دلار هم بر اساس مصوبه مجلس که به اصطلاح ارز 28500 تخصیص بدیم ما به جهاد دادیم. 4 میلیارد دلار هم سهمیه وزارت بهداشته. یعنی ما مجموعاً 55 میلیارد دلار امسال سهمیه در کمیته تعیین کردیم و ماهانه داریم ثبت سفارش، تخصیص و تمدید رو کنترل میکنیم که اون چیزی که از ابتدای سال در برنامه های بانک مرکزی هست تحقق پیدا کنه. که خوشبختانه من الان خدمتون عرض کنم آخرین آماری که داریم برای بسلا تا 8 مهر ماه ما از صنعت که قرار بود 36 میلیارد دلار تامین کنیم، تخصیص با خود وزارت صنعته، این که به چه کالایی داده بشه با ما نیست، با وزارت صنعته، ولی وزارت صنعت در چارچوب سهمیش باید این تخصیص رو انجام بده. تخصیصی که اون داده، میزان تامینی که ما انجام دادیم 22.2 میلیارد دلار بوده، یعنی 61.6% از سهمیشون رو ما امسال تا الان تامین کردیم. وزارت جهاد 15 میلیارد دلار سهمیه که داشته، میزان تامین ما تا به حال 8 میلیارد دلار بوده، یعنی 53.3%. وزارت بهداشت از 4 میلیارد دلارش 2.2 میلیارد دلار رو تامین کردیم، یعنی 55%. پس ما در مجموع از 55 میلیارد دلاری که ابتدای سال با هم برنامه‌ریزی کردیم 32.4 میلیارد دلار رو تامین کردیم، یعنی 59% در حال حاضر تامین شده. این بر اساس پیشبینی بودی که ما از درآمد ارزیمون داشتیم. خوشبختانه تا به حال تامین به تخصیص در حال حاضر حدود 80%، سال قبل به 85% هم رسید، ولی ما فکر میکنیم که هرچی به پایان سال نزدیکتر بشیم، چون ماهای اول سال هم به ماه رمضان خورد هم به فروردین و اینا یکم کسب و کارها راکبتره، به همین دلیل تامین ارزشون هم کمتره. موارد مثلا ما تو فروردین 44% داشتیم، ولی هرچی به ماهای نزدیک شدیم وضعیت بهتر شد. الان همطور که عرض کردم به حدود 80% رسیده، امیدواریم که به بالای 80% هم برسه. نکته دیگه که من میخواستم خدمتون عرض کنم در خصوص نظام ارزی ماست. ببین این که در گزارش هم اومده بود این که ارز چگونه مدیریت بشه. خب ما چند تا قانون داریم. یکی از قانون‌ها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگه که 100% ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی، البته قانون میگه که صادر کنندگان بایستی ارز خودشونو به داخل کشور برگردونن، انتخاب روش به عهده خودشونه. بعدن یک آیین‌نامه در دولت مصوب شده میگه 100% ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی مواد معدنی باید از طریق نیما عرضه بشه به جز نیازهای خودشون. ما دقیقاً نظامی که طراحی کردیم الان تو همین چارچوبه، یعنی به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفتیم ارزتون رو بیارید توی نیما عرضه کنید و عرضه ارز نیما هم بیشتر توسط خود ما تامین میشه، یعنی توسط بانک مرکزی تامین میشه که از محل اون 14.5% نفت و ارزهایی که ما در بانک مرکزی داریم یه بخشیشم که حدود 52% نیما رو ما عرضه میکنیم، 34% شو پتروشیمی ها عرضه میکنن، 6% شو پالایشگاهی ها. فولادی ها هم بودن به دلیل مشکلاتی که داشتیم، اینا الان رفتن توی به اصطلاح سامانه ارز اشخاص و اونجا دارن عرضه میکنن. بنابراین ما در سامانه نیما بزرگترین عرضه کننده خود ما در بانک مرکزی هستیم و متقاضیان بسیار زیادی داره که بسیار از اونها در حال تامین ارز برای تولید و مواد اولیه‌شون هستن. من برای اینکه به شما عرض کنم که ببینیم آیا واقعا چقدر سیاست‌های ما موثر بوده، خب الان آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده که در شهریور ماه بانک مرکزی تهیه کرده و منتشر کرده خدمتتون عرض کنم، نرخ تورم تولید کننده شهریور ماه نقطه به نقطه شده 25%، 12 ماهش 27.4% شده. یعنی عملا نرخ تورم تولید کننده که تا دو سه سال پیش حدوداً به بالای 100% هم رسیده بود، الان اومده زیر کانال، یعنی در کانال 20%، 20 نقطه به نقطهش 25%، که عدد بسیار خوبیه که در چندین سال اخیر جز عدد بسیار پایینه تورم نقطه به نقطه تولید کننده است. میدونی تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متأثر از نرخ ارز و ارزی است که ما داریم بهش تخصیص میدیم. این نشون میده که سیاست ارزی تونسته تورم تولید کننده رو کنترل کنه و کاهش بده. عموم ارزایی هم که ما اینجا داریم تخصیص میدیم به واردات کالای سرمایه و مواد اولیه تولیده. یه دیدگاهی مطرح میشه که اگه قیمت این شدید افزایش پیدا کنه صادرات افزایش پیدا میکنه. این تصور درستی نیست. ما یکی از سیاست‌های اساسیمون باید باشه کنترل نرخ ارز، اگرچه ما در مورد نیما هم در طی از ابتدای سال تا کنون از حدود 41 تومان تا الان به نزدیک 46 خورده رسیدیم، یعنی متناسب با میزان به اصطلاح با تحت تاثیر متغیرهای بنیادی تر اصلاحاتی در نرخ انجام دادیم که در سامانه میتونید شما روزانه تغییراتش رو مشاهده بکنید. بقیه موارد رو ما بردیم توی عرض اشخاص و عرض توافقی که خودشون با هم توافق میکنن و نرخ شکل میگیره. این باید خیلی کمک کنه به نرخ غیر رسمی که در بازار آزاد شکل میگیره که خوشبختانه میبینید ما در طی یک سال و دو سال اخیر با وجود بسیار از شوک‌های مغایری که در اساس سیاست و مباحث امنیتی داشتیم، ولی با این همه تونستیم این نرخ رو هم به یه ثباتی برسونیم، به دلیل اینکه تونستیم ارز تجاری رو به یک ثبات برسونیم، هم تأمینش رو به ثبات برسونیم هم تخصیصش رو به ثبات برسونیم. یه اتفاقی که در ماهای اخیر در امسال اتفاق افتاد و خیلی گلایه وجود داشت، بحث کارت‌های یک بار مصرف بود که صادر کنندگان خیلی مشکل داشتن. خوشبختانه یه اقدام مشترکی بین سمت گمرک و بانک مرکزی برای بستن اونا انجام شد. ما یه سامانه اعتبار سنجی پیش اظهار صادرات رو انداختیم که خوشبختانه الان کار میکنه و بخش زیادی از این رو جلوگیری کردیم و کاهش پیدا کرده. حالا چون وقتم داره تموم میشه، من آخرین عدد تراز تجاری رو هم بگم. ما در سال جاری خوشبختانه صادراتمون رشد خوبی داشته. صادرات غیر نفتیمون، همین آخرین آماری که گمرک اعلام کرده، 6.7% رشد داشته و در مورد واردات هم حدود 7% رشد داشتیم. ولی واردات توجه کنیم، حالا مستظر که ما 2 سال شروع کردیم به واردات طلا، امسال
تشکر میکنم. جهت اطلاع همکاران عزیز، بخش دوم در خدمتتون خواهیم بود. جهت اطلاع همکاران عزیز، وزیر محترم سمت به دلیل همراهی معاون اول محترم رئیس جمهور در اجلاسی اوراسیا امکان حضور در جلسه امروز رو نداشتن، بنابراین دعوت میکنم از جناب آقای لطفی دستیار ویژه وزیر سمت، جناب آقای لطفی زاده دستیار ویژه وزیر سمت، جهت ارائه توضیحات در خصوص بررسی عملکرد دستگاه مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی وادای صنعتی و تولید کشور در جایگاه حضور یابند. جناب آقای لطفی زاده، جناب عالی، انشاءالله 10 دقیقه در خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت نمایندگان محترم، مخاطبین عزیز. تبریک و تسلیت شهادت فرماندهان محور مقاومت و آرزوی پیروزی محور مقاومت. عذرخواهی میکنم از طرف آقای مایست آبک به جهت حضورشون در اجلاس اوراسیا و همراه معاون اول محترم رئیس جمهور امکان حضورشون در جلسه نبود. به همین جهت من توفیق دارم که خدمت شما بزرگواران باشم. قبل از اینکه به جزئیات گزارشی که قرائت شد بپردازم، نکاتی رو در مورد اهمیت حوزه تولید و تجارت کشور منبعث از فرماشد مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال 15 سال اخیر در حوزه اقتصاد و در 6 سال اخیر مستقلن در مورد حوزه تولید، که دلالت بر این داره که اگر قرار هست در کشور در حوزه اقتصادی تحولی به وجود بیاد، قاعدتاً در بحث تولید امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت عرض به خدمتتون که لازم هست اطلاعات آماری رو من خدمت شما عرض بکنم، از جمله این که به هر حال اگر ما بحث اتفاق جهش تولید رو در کشور انتظار داریم، بایستی بتونیم برای کالایی که تولید میشه بازار هم داشته باشیم. و خوشبختانه در برنامه هفتم شما بزرگواران تکلیفی رو برای وزارت صنعت مشخص کردید. بالاترین عدد پیش بینی شده در برنامه هفتم مربوط به رشد صادرات غیر نفتی هست با 23% رشد. یعنی اگر ما میخوایم صادرات غیر نفتی رو 23% رشد بدیم، طبیعتاً بایستی بتونیم افزایش قابل توجهی هم در تولید کشور داشته باشیم. و شما این رو هم در برنامه پیش بینی کردید، 13% رشد بخش معدن و 8.5% رشد بخش حوزه صنعت، دلالت بر این داره که ما همه شاخص‌های پیش‌بینی شده در حوزه تولید و تجارت کشور رو بیشتر از هدف اقتصادی برنامه که 8% هست دیدیم. فلذا اگر قرار هستش که این رشد‌های پیش‌بینی شده محقق بشه، طبیعتاً بایستی بتونی به همون میزان هم در تولید افزایش تولید رو رقم بزنیم. صادرات 4 سال گذشته رو اگر صادرات غیر نفتی رو توجه بکنیم، در سال 99 35 میلیارد دلار، در سال 1400 48 میلیارد دلار، در سال 1401 54 میلیارد دلار و در سال 1402 49 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور بوده. و اگر قرار بشه برنامه هفتم رو رقم بزنیم، یعنی رشد 23% در سال رو رقم بزنیم، بایستی امسال 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رو داشته باشیم و برای سالهای بعد 74 91 112 و 138 میلیارد دلار رو در سال 1407 رقم بزنیم. بنابراین اگر قرار هست کشور در ظرف 5 سال از عدد 49 به 138 برسه، طبیعتاً باید زمینه صادرات رو در کشور فراهم بکنیم. و استدعای من از نمایندگان محترم این هستش که در این زمینه مانع زدایی از صادرات در کشور و تسهیل امور صادرات کمک بکنن و همینطور که در برنامه این رو دیدن، انشالله در عمل هم در مسیر کمک بکنن که موانع پیش روی صادرات برداشته بشه. اما برای اینکه بتونیم تولید رو افزایش بدیم تا صادرات داشته باشیم، نهادهای تولید بایستی تأمین بشه. نهادهای تولید اولش نیروی انسانی است. نگرانی از مهاجرت نیروی انسانی، از دست رفتن نیروی انسانی متخصص، مهمترین دغدغه بخش صنعت هست. امروز در حوزه تولید کمبود کارگر متخصص و کمبود مهندسین و متخصصین یکی از مشکلات جدی صنعتگران هست. در حوزه مواد اولیه، تأمین مواد اولیه بخشش در داخل کشور، بخشش از طریق واردات بایستی انجام بشه، که اگر قرار هستش که ما به عدد 138 میلیارد دلار صادرات برسیم، نشون میده که بایستی مقدار وارداتمون بسیار بیشتر از عددی باشه که در سال جاری و سنوات اخیر داشتیم. و برای تولید مهمترین رکنی که امروز مشکل کشور هست بحث انرژی است. صنایع کشور در تقریبا 6 ماه سال قادر به تحقق برنامه‌های تولیدشون نیستن. تقریبا 3 ماه برق مشکل داریم، 3 ماه هم گاز مشکل داریم. واقعا این اهداف برنامه هفتم اگر قرار بشه محقق بشه، بدون تأمین انرژی مناسب برای صنایع غیر ممکن هست و ما انتظاری هم از جای دیگری برای ارز نمیتونیم داشته باشیم. ارز و صادرات حاصل میشه. اگر قرار هستش که ما تأمین ارز بکنیم برای تولید کشور، قطعا بایستی بتونیم صادرات کشور رو افزایش بدیم و صادراتی برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکنه که مبتنی بر صادرات دانش بنیان و اقلام با ارزش افزوده بالا باشه. برآوردهای ما نشون میده که اگر بخوایم اهداف برنامه هفتم رو محقق بکنیم، امسال بایستی بتونیم 70 میلیارد دلار در حوزه تجارت و تولید کشور سرمایه گذاری و تأمین ارز بکنیم. به همین جهت امسال از واحدهای تولیدی درخواست شد که برنامه تولید خودشون رو به همراه نیاز ارزی به وزارت صمت اعلام کنه. این اعدادی که من به شما عرض میکنم همه متقن و مستند هست. اگر قرار بشه جهش تولید که شعار امسال هست و هدف برنامه هفتم هست محقق بشه، بایستی به واحدهای تولیدی بتونیم 41.6 میلیارد دلار از جهت واردات مواد اولیه تأمین بکنیم. و اگر بخوایم بازار کشور در آرامش باشه، کالاهایی که تولید داخل کفایت نیاز بازار رو نمی‌کنه به مقدار کافی در کشور وجود داشته باشه، لاجرم بایستی 9.5 میلیارد دلار در اختیار بازرگانان باشه برای اینکه بتونن کمبود کالا در کشور رو جبران بکنن. برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات تولید اجتناب ناپذیر هست. مزیت‌های ما در حوزه‌های مهم پتروشیمی و معدن و همینطور صنایع نفتی است. بنابراین باید سرمایه‌گذاری لازم رو برای اینها انجام بدیم. در حوزه توسعه صنعت مس در برنامه هفتم شما اهداف کمی مشخص کردید. اونها هر سال حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی نیاز داره. در حوزه فولاد همینطور ما برای افزایش صادراتمون نیاز داریم در بخش فولاد سالیانه حداقل 1.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنیم. برای واردات ماشین‌آلات معدنی به جهت توسعه معادن حتما سالیانه 1 میلیارد دلار منابع مورد نیاز است. و افزون بر این تکالیفی که در قانون مشخص شده، از جمله قانون بودجه امسال که قریب به 6 میلیارد دلار واردات وسایل نقلیه عمومی درش پیش بینی شده برای وسایل نقلیه مورد نیاز برای تسهیل حمل و نقل کشور، در قانون ساماندهی صنعت خودرو که مورد مطالبه شما نمایندگان محترم هست حدود 2 میلیارد دلار پیش بینی شده برای واردات خودرو. به همین جهت انتظار ما این است که انشالله همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدن، تسهیل در صادرات انشالله محقق بشه و اون چی که برنامه واحدهای تولیدی هست واقعا با مانع زدایی از پیش روی اونها، تسهیل امور اونها، کاهش زمان توقف سرمایه های اونها برای مراحل مختلف کار از جمله دریافت ارز، بتونیم کمک بکنیم که واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه های مهم کشور، اونجایی که مقام معظم رهبری 6 سال متمادی هست در موردش تاکید میفرمایند، بتونن اون افزایش تولید و در نتیجه افزایش صادرات کشور رو رقم بزنن. اگر به آمار 5 سال گذشته نگاه بکنیم، در سال 98 برای تولید 21 میلیارد، برای در سال 99 27 میلیارد، در سال 1400 37 میلیارد و در 1401 42 و 1402 44.5 میلیارد دلار برای تولید و بازرگانی کشور ارز داده شده. طبیعتاً امسال که رشد های 8.5% صنعت، 13% معدن و 23% صادرات غیر نفتی هدف برنامه هفتم هست، نمیشه با اعدادی حداقل 30% 40% بالاتر از این اعداد که من اعداد رو جمعش رو 70 میلیارد برای شما قرائت کردم این اهداف رو محقق کرد. بنابراین استدعای ما از مجلس محترم شورای اسلامی تسهیل در صادرات، توجه به صادرات، تمرکز به صادرات به ویژه صادرات محصولات دانش بنیان هست. انشالله که با لطف خدا و کمک شما و همکاری همه دستگاه اجرایی شاهد تحقق این هدف بسیار مهم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم. در ادامه گزارش در خدمت سه نفر از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن خواهیم بود. نفر اول جناب آقای مصطفی طاهری که به مدت انشاءالله 3 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقای فرزین گوش کنن خیلی ممنون میشم. همکارای محترم، چون ما میخواییم در واقع گزارش زحمت کشیدیم که ایشون گوش کنن جوابای سوالای ما رو بدن. آقای رئیس اگر بگید.
جناب آقای فرزین،
ببخشید آقای فرزین، من 3 دقیقه بیشتر نیست وقتم. 3 تا نکته میخوام بگم، خلاصه هم میگم. آقای فرزین ببینید، در مورد کنترل های مقداری کار خوبی انجام دادید. حتی مشکل ارزم نداشته باشید، این کار ادامه بدید. حساب کتاب ارز کی میبره کی میاره، فقط به خاطر سامانه‌ای کردنی که وزارت سمت امسال انجام داده، از 9000 تولیدی رسیده به 6700 تا، یعنی حدود 2500 تا فیک بوده سالهای قبل. اینا کارهای خوبیه، ولی اینجور که شما صحبت کردید، ما 50% ارز نیاز مورد نیاز سمت دادیم، با تمام خلاصه ها و تحقیری ها و ملاحظاتی که سمت داشته، 71 میلیارد دلار امسال نیاز داره. این که 35 شما همشو بدید، 50% نیاز وزارت اشکال نداره. من میدونم از کجا، همون خواهم بگم از کجا شد. پس بنابراین به همکارا که گزارش میدید، یعنی انگار که ما وظیفمون انجام دادیم. شما یه عدد کمی در نظر گرفتید 35، بعد میگید من 55%شو دادم. بنا به گفته گزارش وزارت سمت، حداقل 71 میلیارد دلار میخوان. چرا 71 میلیارد دلار میخوان و شما از کجا باید بیارید؟ سیاست ارزیتون غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه عرضه کننده ارز که صادر کننده است دوست نداره ارزشو بیاره عرضه کنه. شما الان تمام صادر کننده ها رو نگاه کنید، بله با اون اجبار و کنترل ها و اینا تا حدی تونستید بیارید، و به اصطلاح تقاضاتون یعنی ارز گیرنده ها دوست دارن همه بیشتر از این چیزی که لازم دارن بگیرن. من ایران خودرو رفته بودم، میگفت اگر به من اجازه بدن اون قطعاتی که خودم هم تولید میکنم خودم تولید نکنم، میتونم قیمت خودرو رو 30% بیارم پایین. این یعنی چی؟ یعنی با این ارز 40 خورده ای به من بدن برم قطعه بیارم، خودرو میاد پایین. یعنی تقاضا برای ارز به شدت رفته بالا. این دلیلش چیه؟ دلیلش سیاستی که شما گذاشتی. آقای تاجگردون ببخشید، ما با آقای فرزین داریم صحبت میکنیم. بنابراین توضیح بدید، دفعه قبل ما همین رو گفتیم، خیلی از کالاهایی که اجبارم میکنید با عرض 44 تومن عرض بگیرن، تو بازار برید نگاه کنید، تقریبا قیمت عرضشون 70-80 تومن هم شده. بنابراین این سیاست غلط ارزیتون باعث شده ارزه کاهش پیدا کنه، صادر کننده دوست داره کم اظهاری کنه یا انجام نده یا نیاره تو سامان، و برعکس ارز گیرنده دوست داره زیاد بگیره و وارداتشو بیش اظهاری بکنه. و این بحثا، این رو برای ما توضیح بدید، این سیاست غلط رو میخواید چیکار بکنید؟ عرض کردم اون سامانه ها، ثبت سفارش، کنترل ها، همه اینها قابل قبوله و باید انجام بشه و حتی بهتر از اینم میشه انجام داد. من پیشنهادم اینه، این سامانه رو وضع کنید به مالیات، هر کی ارز زیاد بخواد تولید کنه مشخص بشه که بره مالیاتش بده که بیش اظهاری نکنه. کارهای از این دست هم میتونید انجام بدید، ولی عمده گزارش ما امروز سر این سیاست ارزیه. ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم. عزیزان همکاری رو که من قرائت میکنم در همون جایگاه خودشون روی صندلی که تشریف دارن، شماره صندلی که هستن، انشاءالله در همون محل در واقع صندلی میکروفون روشن میشه و ما در ادامه در خدمتشون خواهیم بود. نفر بعد در خدمت جناب آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی هستیم به مدت 3 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت سید شهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید میرفروشان رو. قطعا گفتمان مقاومت جهانی است و این گفتمان ماندگار خواهد شد، گفتمانی ممتنی بر آزادی خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی. اما در مورد گزارشی که کمیسیون صنایع معادن تهیه کرده، چند نکته است که حالا هم در صحبت‌های سخنگو بود هم عزیزان، اما دو سه نکته است که باید نسبت به اون توجه بشه. امروز عزیزان 6725 واحد تولیدی در سراسر کشور نیازمند تأمین ارز هستند. ما تولیدمون به اندازه کافی مشکل داره، ناترازی‌های برق و گاز و ناترازی انرژی، نرخ بالای حمل و نقل، مشکلاتی که مربوط به حوزه بخش تولید و همچنین بخش صادرات کالاهای